بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. مسئله ای که فعلا مورد بحث قرار میگیره مسئله تهدید نسل، تنظیم نسل که با برنامه‌ای در تولید مثل برنامه‌ای به وجود میاد که با اون نسل تهدید بشه، تقلیل بشه، تنظیم بشه. در اینجا چند مسئله باید توجه داشته باشیم. مطلب اول این که تولید مثل و داشتن فرزند زیاد در اسلام ذاتاً مطلوبه. روایات بسیاری داریم از پیغمبر صلوات الله علیه و آله و از ائمه علیه السلام، مخصوصاً از پیغمبر صلوات الله علیه و آله که اطلب الولد یا تزوجوا و اکثروا و انی اباهی بکم، از این قبیل اباهی بکن امم، از این قبیل که تشویق و ترغیب به داشتن فرزند زیاد. این رو اینطور که ما دستبندی کردیم در جلد 14 وسائل 20 جلدی، باب اول از ابواب مقدمات النکاح، چند تا خبر در باب اول جلد 14 از وسائل 20 جلدی که کتاب نکاح از اونجا آغاز میشه. باب اول از ابواب مقدمات النکاح، صفحه سوم، خبر دوم، سید محمد بن مسلم، تزوجوا فانی مکاسر بکم الامم قدن، تزویج کنید که من فردا در روز قیامت میخوام که امت من از امتهای دیگه بیشتر باشه. حالا یک خبر برای نمونه میخوانیم. و به اسناده ان علی ابن رعاب ان محمد ابن مسلم، به اسناده اسناد صدوق، چون خبر اول را از محمد ابن علی ابن الحسین صدوق نقل کرده، خبر دو به اسناده ان علی ابن رعاب که قبلا گفتیم که صدوق رحمت الله علیه در نقل اخبار در منبر ذوالفقیه نوعاً اون راوی آخر را ذکر میکنه. این سه نفر مشایخ ثلاثه، کلینی، صدوق و شیخ طوسی، تفاوت دارند در نقل خبر. کافی رسمش به اینه، نوعاً در هر خبری از خودش تا معصوم علیه السلام تمام وسائط را ذکر میکنه. در هر خبر، در هر روایتی خودش از استادش، استادش از استادش تا امام، در هر خبری تقید داشته که تمام روات را، سلسله سند را، همه رجال واقع در سلسله سند ذکر کرده باشه. این کیفیت نقل روایت کلینیه. اما شیخ طوسی در تهذیب و استفسار خبر را از کتابها که میگرفته، اون کتابها که جوامع اولیه اصول اربعمئه در پیش شیخ طوسی بوده، اسم اون صاحب کتاب را ذکر میکنه. خب از صاحب کتاب تا معصوم گاهی چند تا واسطه است، از خودشم تا صاحب کتاب چند تا واسطه است. وقت در آخر تهذیب داره هر خبری که از فلان کس نقل کردن، واسطه ما بین من و او فلان است و فلان است و فلان، که اگر ما بخواهیم سلسله سند به دست بیاریم باید به آخر تهذیب نگاه کنیم تا از اونجا بفهمیم که این خبر صحیح یا صحیح، چون رجال رو همه که ذکر نکرده در هر خبری. در هر خبری ما بین خود و صاحب کتاب را حذف کرده. البته علما و محدثین به کتاب ها طریق داشتن، به اون اسناد میگن و باید همینطور باشه، زیرا اگر کتابی در دست ما باشه به صاحب اون کتاب طریق نباشه، شاید اون کتاب جعلی باشه، ولی یه شخصی کتابی جعل کرده به نام زراره، کتاب جعل کرده حسنین محبوب، ناچاریم که ما بین ما و صاحب اون کتاب وسایط باشه، بگیم که به این واسطه ها ما به این کتاب رسیده ایم. خب از صاحب کتابم تا معصوم که خودش ذکر کرده، از این جهت ما ناچاریم که اون نگاه کنیم به آخر تحذیب و استبصار، تا اینکه در اونجا اون میگن مشیخه، یعنی محل ذکر مشایخ، باید به مشیخه تحذیب نگاه کنیم تا بفهمیم این خبر صحیح یا صحیح نیست. خب اینم طریق شیخ طوسیه. اما طریق صدوق، صدوق اون آخرین راوی ذکر میکنه، علی ابن رعاب، بله، وقت بعد واسطه ما بین اون آخرین راوی و صدوق، باز در آخر من را حضور الفقیه، در آخر من را حضور نوشته، هر کس هر وقت اسم زراره بردم واسطه ما بین من زراره فلان است، اسم علی ابن رعاب واسطه ما بین من علی ابن فلان است. این است این طریق ستا، کلینی و صدوق و شیخ طوسی، باید طرقشان را ما بفهمیم تا اینکه بتانیم حکم کنیم به اینکه این خبر صحیح یا صحیح نیست. البته در اواخر بعض از کتب رجال برای خاطر راهنمایی ما و آسان کردن کار آمدن این بار را از دوش ما برداشتن که خودمان نگاه کنیم به تهذیب آن لحظور. در آخر جامع الرواد طرق و اسانید شیخ طوسی به روات را نوشته با ترتیب و روح تحجیب نشه، طریق شیخ طوسی و علی ابن رعاب، حالا میگه صحیحون، مثلا طریقش به فلان صحیح، طریق به صاحب کتاب، اون طریق به صاحب کتاب را بار را از دوش ما برداشته، در آخر جامع الرواد هست. و همینطور طرق صدوق هم در آخر جلد دوی جامع الرواد ذکر شده، اگر کسی فرصت نداشته باشه برای رجوع کردن به مشیخه من لاجعذر و مشیخه تهذیب، میتونه با رجوع به جامع الرواد، داخل جامع الرواد تنلیح المقالان داره، به کتاب های زیادی هست که مراجعه کنه و از اونجا به دست بیاره که این سند به چه شکلی، صحیح یا غیر صحیح. خب این مطلب است. خب حالا اینجا که این خبر دوم از باب اول از ابواب مقدمات النکاح، ابواب مقدمات النکاح و آداب، خبر دوم از باب اول واقع در صفحه 3 جلد عرض کنم که 14 وسائل، خبر اینه و به اسناده، یعنی اسناد صدوق، الی علی ابن رعاب. خب اینو باید در کجا به دست بیاریم این اسناد صحیح یا نه؟ در آخر جامع الرواد هست که اسناد صدوق الی علی ابن رعاب صحیحان. خب خود علی ابن رعاب چطور؟ خودش هم از کوفی سقه جیل القدر، از طبقه 5، از این جهت خبر سندن خب صحیحه، علی ابن رعاب. در تنقیح المقال در جلد دوم حالات علی ابن رعاب هست که علی ابن رعاب یک برادری داشت به نام یمان ابن رعاب. این علی ابن رعاب خب از امامیه بود و شیعه بود و خالص بود و خلص بود و کامل. برادرش یمان ابن رعاب از خوارج بود. این دوتا با هم دیگه خب کدورت داشتن، ولی سال 3 روز جمع می شدن با هم مناظره می کردن، بعد از اون متفرق می شدن، با سال آینده 3 روز بدون این که به هم سلامی بکنن، بدون این که با هم ارتباط داشته باشن، سالی 3 روز یشتمان و یتناظران جمعش مناظره می کردن. این خب طرفدار مذهب حق تشیع بودن، اون جزء خوارج بود. خلاصه علی ابن رعاب جزء اجلای روات ماست. خب ان محمد مسلم که از طبقه 4 از اجلاست، ان ابا عبدالله علیه السلام قال ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال تزوجوا فانی مکاسرون بکم الامم قدن فی القیامه. تزویج کنید من مکاسرون، از قید مکاسرون میفهمیم که تشویق به کثرت نسل. مکاسرون بکم الامم قدن یوم القیامه. مکاسر باب مفاعله در اونجایی است که دو نفر در مقابل هم قرار بگیرن و بخواد این نسبت به اون تفوق پیدا کنه، اون نسبت به این تفوق. مکاسرون بکم الامم، امت ها در روز قیامت که محشور میشون، من میخوام در میان پیغمبران دیگر تعداد امت من بیشتر باشن. بله مکاسر هستم به کامل قدن یا فی القیامه. حتی ان سقته یجی و مخبن بت مخبن تیان احبنت احبنت یحبنت احرنج احرنج من یحرنجمو از ربایی سروایی مزید. حتی ان سقته یجی و مخبن تیان علی باب الجنه مخبن تیان احبنتا مثل احرنجام. معنی چیز؟ صدوق رحمت الله علیه در معان الاخبار که از کتابای خیلی خوب صدوق معان الاخباره، خب یک کسی که خریت فن حدیث است و اینا بخواد اخبار را معنا کنه، خب خیلی معلومه دیگه. البته صدوق 300 تألیف داشته، 24 داشت فعلا در دسته، بقیه از بین رفته. در صدوق در معان الاخبار در معنای مهبنتان میگه مهبنتان و مهبنتان هر دو داره. مهبنتان با یا به معنی کسی است که منتظر کسی باشه و ناراحت، میشه مهبنتان. اما مهبنتان با همزه به کسی میگن که شکم بزرگ داشته باشه. اینجا مهبنتان مناسب تره که با یا بخونید. خب مهبنتیان به کسی میگن که منتظر کسی است، واسطه دیر شدن ناراحت شده. سقط یجیع و مهبنتیان علی باب الجنه، یه مهبنتیان نوشته. سقط میاد در حالی که ناراحت است و منتظره، بر درب بهشت ایستاده. فیقال لا ادخل الجنه فیقول لا حتی یدخل ابوای الجنه قبلی. اون بچه میگه نه تا ابوین من داخل بهش بشن قبل از من. خب حالا این ذیل حدیث بود. خلاص ما این عبارت را که مکاسرون بکم الامم، پیغمبر صلی الله علیه و آله تشویق میکنه مردم را، ملت خود را، مسلمان ها را به اینکه تزویج کنند و دارای تعداد امتش بیشتر باشه، چند تا روایت داریم باید خلاصه شو بگم. این خبر دوم بود از باب اول، از اول مقدمت النکاح جلد 14 وسائل 20 جلدی صفحه 3 تزوج و فین مکاسر. خب بعد خبر ششم همین باب که در صفحه 3 باز در حدیث اربعمع، حدیث اربعمع که صدوق در خصال ذکر کرده، سندش هم صحیحه. چون خصال به این ترتیبه که خصلت اول و دوم و سوم صدوق اون سلیقه‌ای که داشته، خبرهایی که یک خصلت داره اول ذکر کرده، خبرهای دو خصلت باب 2-3 حاضر تا میرسه به اربعمع. اربعمع یک حدیثی است که حضرت امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام علم اصحابه فی مجلس واحد 400 مطلب، در یک مجلس 400 مطلب را حضرت امیر علیه السلام و اصحابش یاد داده. این حدیث اربعمع است، سندش هم صحیح در خصال. خب در ضمن اون حدیث از پیغمبر نقل میکنه اطلب الولد. خب شد خبر ششم از باب اول از ابواب مقدمات النکاح صفحه 3 جلد 14 وسائل اطلب الولد فانی مکاسرون بکن اوام قدن. خب این دو این مضمون. باز جلد 14 وسائل باب 15، اون دوتا در باب اول بود. جلد 14 باب 15 صفحه 33 خبر اول سید عبدالله ابن سنان تزوج سوعا ولودن. یک شخصی با پیغمبر صلی الله علیه و آله مشورت میکنه، یک شخصی هست که این جمیله هست و اینا ولی عقیم است. یک زنی هست که سوعا ولوده، سوعا مثل بیزا بر این وزنه. سوا یعنی معنی قبیحه، خودش هم معنی کرد، یعنی زن سوا یعنی قبیحه. اما ولوده کدامشو بگیرم؟ فرمودن لات فانتزم و سوا ان ولودا، اون سوا ولود را بگیر، ببینید بچه میاره. فانی مکاسرون بکل اوام یوم القیامه، ما میخوام کلمه این مکاسر رو در چند خبره بگیم. پس مرابر این سوم شد سی عبدالله ابن سنان که داره فعنی مکاسرون بکم الامم یوم القیامه. خب باز در جلد 14 باب 16 صفحه 33 سی محمد ابن مسلم که داره که تزوج و بکرن ولودن ولا تزوج و حسناء عقیمه، باز ولود باشه. خب باز در جلد 14 باب 16 خبر 2 خبر سلیمانه، داره به این که تزوج کن کسی که ولود فعین مباهن بکم الامم یوم القیامه. بله خب این جلد 14 باب 16 صفحه 33 خبر اول 2 و خبر 3 باز مضمونش در همینطوریه. اینا چند تا خبرن دالت دارن به این که تشویق و ترغیب و امر اطلبو تزوجو، به این که تزویج کنید، معلل میکنه به این که مباهات میکنم به کثرت امت خودم در میان امم در روز قیامت. بله باز در جلد 14 باب اول از ابواب مقدمه نکاح چند خبر است که مضمونش فرق داره. مضمونش اینه که تزوج کنید، خداوند به شما فرزندی بده که تسقل الارض نسمتن، نسمه یعنی نفس انسان، نسمتن یرزق الله نسمتن تسقل الارض بلا اله الا الله، زمین را با گفتن لا اله الا الله سنگین میکنه. خب خبر 9 باب باز همین سی عبدالله ابن سنان ذریه که تسقل الارض به تسوی. خب اینم جلد 14 باب اول، مضمونش اون سوم و نهم به این ترتیب بود. بازم جلد 14 باب 6 از باب مقدمات نکاح صفحه 14 اخباری هست خیر نساء اکمل ولود الودود، بهترین زنان است که ودود باشن، شوهر دوست باشن و ولود باشن، یعنی فرزند بیارن. ما روایات رو میخواییم بخونیم در رفت دارن برای اینکه تشویق به آوردن فرزند. جلد 14 باب 6 از ابواب مقدمات نکاح صفحه 14 خبر 2 صحیح جابر بود. خب بالاخره از این اخبار که جای تردید نیست و بعضی ها سندشان صحیح دلالت داره به تشویق و ترغیب امر به اینکه کثرت اولاد و اولاد زیاد داشتن، این اصل اولیست در باب. اما حالا ببینیم که تهدید کردن که تشویق مردم بلکه برنامه تنظیم کردن برای اینکه فرزند کمتر زندگی بهتر، خواهیم که آیا اون با این روایات چطور باید جمع کنیم. بله خب از اینجا معلوم است که نیروی انسانی خب خیلی مهم است. نیروی انسانی، بزرگترین نیرو در هر مملکت نیروی انسانی است. برای خاطر خب این انسان ها خودشان با عقل و فکرشان با قدرت بدنی خودشان بازویی هستند، فکری هستند، استعدادهای فراوانی خداوند متعال در افراد انسان قرار داده. به کار افتادن این استعدادها در پیشرفت هر مملکتی خب تأثیر داره. علاوه از اینکه این روایات اینجا عقلم اقتضا میکنه به اینکه تشویق و ترغیب صورت بگیره برای کثرت نسل و افزایش افراد. در میان همین افراد گاهی نوابقی به وجود میان، خب اون نوابق خیلی مؤثرن در پیشرفت هر مملکتی، پیشرفت مادی و معنوی. حالا ما نمیتونیم بگیم که این نوابق صدی چند از میان افراد خوش فکر و نابغه در میان، این نمیتونیم بگیم، ولی میتوانیم بگیم که هرچی افراد بیشتر باشه به همان نسبت هم طلوع و ظهور نوابق در میان اونا بیشتر خواهد بود. بله بنابراین این یک مطلبی است. علاوه بر این که این حادثه عقل و فکر و تجربه اقتضا میکنه همینطور باشه، که تشویق و ترغیبی باشه به این که نسل افزایش پیدا کنه، نیروی بیشتر باشه، اینطوریه. ولی از طرفی باید توجه داشته باشیم به این که انسان وقتی به دنیا میاد و متولد میشه، هر انسانی مانند موجودات دیگر غیر از معصومین علیهم السلام بالاخره خامن، در این دنیا کم کم رشد میکنن، به کمال میرسن. خب از این جهت موضوع تربیت خب خیلی مهم است. اگر انسان تربیت نشه خب باعث ترقی و کمال نمیشه، نه برای خودش نه برای دیگران. این یک مطلبی است که در صورتی این افزایش ممدوحه که با تربیت و اداره صحیح توأم باشه، و اگر انسان‌های جاهل باعث پیشرفتی نمیشن، برای خودشان هم زندگی سخته، هم برای دیگران باعث پیشرفت نمیشن. خب این یک مطلبه. مطلب دوم این که اینا فردا کار میخوان، شغل میخوان. خب ایجاد شغل خودش مطلبی است، برای خاطر اینکه انسان حالا فرض کنید با سواد هم باشه ولی بیکار باشه، باز هم باعث پیشرفت نخواهد شد. اینها مدرسه میخوان، مسکن میخوان، آب میخوان، برق میخوان، خیلی چیز لازم دارن، دارو میخوان، دوا میخوان، مرکب میخوان، دیگه همه میخوان دیگه. اینا را هم باید فکر کرد که انسانها که به وجود میان از جهت وضع زندگی تأمین بشن، احتیاجاتشان تأمین بشه. اون چه کسی است که مسئولیت تعلیم و تربیت را داره؟ مسئولیت ایجاد شغل را داره؟ مسئولیت تأمین رفاه و مسکن و دارو و دوا و احتیاجات دیگر داره؟ خب پس در حالا ببینید،
بله
همین بشر میخوام بگم، این بشر هم بشر دارن بگم، من نه بشر هم بگم، این بشر یک سرپرستی دارن، این بشر خداوند برای بشر یک سرپرستی معین کرده، کسی که موظف است که در تعلیم و تربیت گام برداره، با برنامه صحیح افراد تربیت کنه، کسی که وظیفه داره که با برنامه صحیح شغل ایجاد کنه که اینا بیکار نباشن، کسی که وظیفه داره احتیاجات تأمین کنه، وسایل ازدواج فراهم کنه، وسایل مسکن فراهم کنه. خب این همه بشر هم دیگه، خیلی خوب، بس برابری این بشر، این آره؟ نمیشنوم، باید نزدیکتر باشید که بله پیغمبری زده، بله پیغمبرم اجازه داده، پیغمبرم آمده است و پیغمبر و ائمه برای جامعه و بشریت یک زعیمی معین کردن، گفتن جامعه بالاخره زعیم میخواد، اینطوری فرمودن. و قد علمت ان الوالی علی الفروج و الدماء و المغانم و الاحکام و امامت المسلمین، بخیل نباید باشه، جاهل نباید باشه، مدیر باشه، مدبر باشه، باشه. همه چیزی لازم داریم، جامعه والی میخواد، ما خانی قبلا دیگه. خب والی هم مسئولیتش این است باید برای مردم کار ایجاد کنه، شغل ایجاد کنه، مردم رو باسواد کنه و خوب تربیت کنه، تزکیه و تعلیم و تربیت، احتیاجات جامعه را تأمین بکنه، این جامعه را بتونه یک جامعه اسلامی باشه و خوب اداره کنه. اینو خب همین وقتی این فکر کرد، حالا همین والی فکر کرد اگر بخواد جمعیت زیاد باشه نمیتونیم ما تأمین کنیم، نه تعلیم و تربیتش میرسیم، الان ما در مدارس کمبود داریم، نه مدرسه میتونیم ایجاد کنیم و تربیت تأمین کنیم، نمیتونیم برایشان کار ایجاد کنیم، بیکار میشه این فوج جمعیتی بیکار، نمیتونیم برایشان مسائل ازدواج و مسکن و فلان تهیه کنیم، ناچار میشه چی میکنه؟ ناچار میشه تقلیل و تهدیدی کنه، تنظیم کنه، اون اندازه اجازه بده و اون ولایت که داره اون اندازه تجویز کنه که بتوانه در راه تعلیم و تربیت اینا را بسیج کنه، اون اندازه اجازه بده بتونه برش کار و شغل ایجاد کنه، خانه میخواد، مسکن میخواد، برق میخواد، آب میخواد، خیلی خیلی چیز میخواد دیگه، اون اندازه اجازه بده که بتونه این وسائل تامین بکنه دیگه، ناچاره دیگه. از این جهت بس ولایت فقیه در همین جا هم که ما عرض میکنیم به حکم اون سرپرست و زعیم جامعه میتواند که بیاد به این که تنظیم کند، تهدید کنه. حالا راه های تهدید بعدم بس میکنیم، میتونه در اینجا بیاد تهدید اون اندازه ای را تنظیم کنه که بتونه پاسخگوی احتیاجات مادی و معنوی باشه. چون برای این که سیاهی لشکر که نمیخواهیم، ما یک افراد طرف هم سیاهی لشکر نمیخواهیم بکار، یکی مرد جنگی به 100,000، ما سیاهی لشکر که مهم نیست، نیروی متخصص مهمه. خب نیرو بر، اما یک نیرویی که متخصص نیست، کار ازش بر نمیاد، یک عضو فلج اجتماع خواهد بود، نتونست کار انجام بده. نه، با سنجیدن همه این مطالب، خب همونطوری که پیغمبر صلوات الله علیه امت رو میخواد زیاد بشه، عزت امت هم میخواد، پیشرفت امت هم میخواد دیگه. امتی میخواد که عزیز باشد، امتی میخواد، اگر امتی هم جمع بشن همه مثلا آدمی باشن محتاج و بدون درس خوندن جاهل. بس اون عزت اسلام اقتضا میکنه به این که یک برنامه تنظیم کنه که بتونه پاسخگوی این قبیله بشه. حالا میخونم میخونم بله، حکومت عدل جهانی امام زمان درست میکنه. بله، امام اصل اسلام میتوان اون قدرتی که امام اصل اسلام داره کسی نداره، اون قدرتی که امام زمان داره که یملا الارض قسطن و عدلن. بله، اون با چنین قدرتی میتوند 100 برابر اینا باشه اداره کنه، ولی فعلا فرض ما در وضع فعلیه. بعد با قدرت امام زمان تا به حال این قسطن و عدلن در روی زمین قرار نگرفته. این همه پیغمبران آمدن ائمه اسلام، کسی نیست این کارو بکنه. اون عدل به تمام معنا، واقعا عدل اقتصادی و فرهنگی و سیاسی همه جهت نشده تا به حال نشده. من حال صرف کنید داره دوش کنید جانو من شما عادت کردید به چه با اشکال نید جای اشکال نید. خب خلاصه این است که بنویسید، من اینجا میخوانم اشکال اگر دارید بنویسید میخوانم برای بنابراین بس میتواند روی همون ولایت یک تنظیمی تهدید. بله، ما در بعض روایات داریم که در بعض روایات خلاف این را داریم. مثلا یک روایتی را الان جاش من در کافیه، ولی جاش فرصت نکردم پیدا کنم. پیغمبر صلوات الله علیه و آله جای عبور کردن، با جمعی ظاهران بودن، از یک نفری گرسنه بودن، غذایی نبود و غذا خواستن، شیری از اون پستان حیواناتشان، گاو بوده حالا گوسفند بوده شتر بوده، بدوشه بده. نداد، گفت اون چی که در دوشیدیم مال صبحشان، اون چی در پستانشان مال شب، و خلاصه نداد. پیغمبر فرمود اللهم اکثر ماله و بولده، اینجور دعا کرد. آنجا رد شدن، رسیدن به یک شخص دیگری و ازش خواستن، آورد و ارسلن برای اینا قضا داد، دوشید شیر آورد بینه قضا داد. پیغمبر فرمودن که اللهم مرزق خل کفاف. بعد گفتن یا رسول الله، اون اولی که به شما نداد دربارش اینجور دعا کردی، ما اونو دوست داریم، مال کسرت مال و ولد دوست، اینجور دعا کردی، دومی که به شما داد اینجور دعا. فرمودن ما قل و کفا خیر من کسر و الها، اگر کم باشه کافی باشه بهتر از اینکه زیاد باشه و انسان را از یاد خدا باز بداره. خب اینجا میبینید که پیغمبر صلوات الله علیه نفرین به این شخص که میکنه، میگه اللهم اکثر ماله و بلده. بله، اینو باید توجه داشته باشیم، مال زیاد و بلد زیاد اگر طوری باشه که باعث باشه که انسان از یاد خدا غافل بشه، یا ای الذین آمنو لا تلکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله فمن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. بله، اینا مقیدن، کسرت در صورتی مطلوبه که انسان را از یاد خدا غافل نکنه، انسان به وظیفه‌اش بتونه عمل کنه، تعلیم و تربیت و تعهد و تقوا و همه اینا باشه. اینا رو باید جواب داد. اون خبر را هم آدرس شده مال ولده جان من، ولده اموالکم ولا اولادکم، بس و در اولاده. خب من که اینقدر توجه دارم جان من. خیلی خوب، بنابراین ما میخواییم اینطور بگیم، بله موقت، بله این هر چی که ولایت برگرده مقطعیه، ولایت هر چی که برگرد، هر حکم ولایی مقطعی است. بله یه وقت ممکنه تو نباشه حکم ولایی. میخوام بگیم که تهدید نسل و تنظیم نسل روی این مبناست. میخوام بگیم همیشه هر وقت که باشه مبناش اینه است که وقتی که ببیند نمیتونه پاسخگوی کلیه احتیاجات باشه از لحاظ فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، تعلیم و تربیت، میتونه این کارو بکنه. اینو میخوام بگم. فعلی کار نداریم. میخوام بگیم ما تهدید نسل، بله بله، نه اصل اولی گفتیم دیگه. بنده اگر دقت بفرمایید در عرض بنده تمام خورداریزا و ابعاد را بنده عرض میکنم، منتها دقت میخواد. اصل اولی کثرت است و افزایش مطلوبه، این اصل اولی است. و از اون طرف هم باید سعی کرد در تعلیم و تربیت تامین احتیاجات. ولی اگر یک شخصی احساس کنه اون که ضعیف است، احساس کنه نمیتواند با افزایش نسل جوابگو باشه، نه از لحاظ تعلیم و تربیت، نه از لحاظ ایجاد اشتغال و کار، و نه از لحاظ تأمین احتیاجات و مسکن و ازای فلان فلان، اینجا میتواند به واسطه حکم ولایت تهدیدی و تنظیمی به جا بیاره. ما این در این بحث کلی خب حالا چیز دیگه است. بنویسید بخونم، بنویسید بنده بخونم جوابش رو میگم. خب حالا ما خواهیم بگیم که بر این اساس بنویسید. آقا بنویسید، ببین من میخونم اینجا، بنویسید، حرف قطع بکنید، بنویسید، مطلب دارید بگید ما میخونیم اینجا در معرض قضاوت فضلا و علما قرار بدیم که ما هم میخونیم. میخوام بگم هر چه ما میگیم همش درست حتما، نخیر ما هم اشتباه زیاد داریم، ولی میخوام بگیم بی که مطلب دارید که صحیحه بنویسید اینجا بخونیم این کدام صحیحه، شاید هم حق بجان شما باشه. خب بالاخره بر این اساس تنظیم نسل مشروعیت پیدا میکنه در جای خودش، مشروعیت پیدا میکنه. حالا بحث در اینه که وقتی که مشروعیت بر این اساس پیدا میکنه و خلاف شرع نیست، راههای تنظیم نسل، راههای به اصطلاح جلوگیری، این راههاش باید بحث کنیم. یکی از راهها فهرستش از یکی از راهها عزل، عزل و چیزی که جایگزین عزل باشه. عزل یعنی مانع میشه از اینکه نطفه در رحم قرار بگیره. شاید اقدم طرق برای جلوگیری همون عزل که در روایات ما هست، ما بین عامه و خاصه مسائل داره که عرض میکنیم، یکی از اونها خاصه عزل. دوم مصرف کردن دوایی که مانع میشه از این که اسپرم با اوول ترکیب بشن و نطفه منعقد بشه، مبدأ تکون به وجود بیاد. حالا دوا هم قرص هم یا آمپول به هر شکلی باشه. این دوم. سوم بستن لوله رحم که مانع بشه از این که نطفه در رحم قرار بگیره. چهارم عقیم کردن مرد یا زن. پنجم سقط جنین. حالا در اینها باید بحث بشه. عزل اول بود، خوردن دارو و دوا و امثال اون دوم، سوم بستن لوله رحم، چهارم عقیم کردن، پنجم سقط جنین، که انشالله در اینها باید بحث کنیم انشالله تعالی. حالا بحث بکنیم، یک یک بحث بکنیم.